بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اقسام اجتهاد گفته شده که اجتهاد به دو قسم است، اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، که مجتهد مطلق می شود و مجتهد متجزی. بنابراین درباره تجزی آراء صاحب نظران گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی، فرمودند که اجتهاد قابل تجزیه است، برای اینکه احکام از لحاظ عمق و سهولت فرق می کند. بعضی از احکام مدارک روشن آیه صریح قرآن، حدیث متواتر بلا مشقت قابل دستیابی است، و بعضی از مدار از احکام مدارک بسیار عمق دارد و نیاز به دقت بیشتر. این یک مطلب وجدانی است در بحث اجتهاد که مدارک بالا و پایین دارد و سهل المعونه هست و بعضی از موارد هم از صعوبت و سنگینی بالای برخوردار هست. لذا در صورتی که مدارک با این وضعیت باشد، اونو مجتهدی که احکام را از این دسته از مدارکی که سهل المعونه است به دست آورده است، در حقیقت حکم برگرفته از مدرک معتبر است و اجتهاد صدق می کند و بر اون فرد نسبت به این مسئله تقلید جا ندارد. و بعد هم می فرماید بلکه اجتهاد به عنوان فرا گرفتن کل احکام دفعتن واحدتن کار ناممکن است. چرا؟ چون مستلزم تفره می شود. تفره یعنی انجام عمل بدون صرف زمان. بنابراین اگر تدریجیتی در کار نباشد، فراگیری و اجتهاد مطلق محال هست. در خود اجتهاد مطلق لازم است که ابتداءً مجتهد متجزی باشد، قدم به قدم برسد به اجتهاد مطلق. فرمایش ایشان را تا اینجا گرفتیم و در نهایت می‌فرمایند که نتیجه این شد که استنباط بعض از احکام به صورت اجتهاد درست مشروط به استنباط جمیع احکام نیست. این یک واقعیتی است. بنابراین تجزی ممکن است و بلا شبهت و تمام. اشکالی است در باره ملکه و بساطت ملکه که رأی سیدنا الاستاد رو هم بگم بعد شرح میدم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که اشاره کرده ایم، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحات آخر از صفحه 523 به بعد، می‌فرماید که تجزی امر ممکنی است برای اینکه اجتهاد تجزی مشروط به اجتهاد مطلق نیست. در واقع احکام و مدارک آن متفاوت است. بیان ایشان نظیر بیان محقق خراسانی است با اختلاف در تعبیر، اما اشکالی شده است که در بیان محقق خراسانی ذکر شده و در بیان سیدنا الاستاد هم آمده است و آن این است که گفته می شود اجتهاد عبارت است از ملکه. چه بود؟ ملکتون یقتدر بها علی استنباط احکام شرعیت الفرعیه. این ملکه در واقع چیه؟ ملکه در واقع یک قدرتی است، یک قدرت روحی است، یک توانایی است که در عمق روح آدم به وجود میاد و این قوه و این قدرت و نیرو قابل تجزیه نیست، بسیط هست. از لحاظ از منظر معقول ملکات قابل تجزیه نیست، یک نیروی واحدی است، یک قوه است که تجزیه نمی شود. بنابراین ملکی اجتهاد تجزیه شود، نصفی بشود اجتهاد مطلق، نصفی اجتهاد متجزی. چنین چیزی درباره ملکه راه ندارد و ملکه قابل تجزیه نیست، بساطت دارد. این اشکال معروفی است. محقق خراسانی هم جواب داده اند و بعضی از سیدنا الاستاد هم جواب مشابهی داده اند و بعضی از شراح جوابهای دیگری نشان میدن که جواب این اشکال یه مقدار عمیق هست، به اون سادگی نیست. متن ما کفایت الاصول به این مقدار اکتفا کرده است. اگر شما متقاعد شدید که خوب، اگر متقاعد نشدید بیشتر و بیشترش کنیم انشاءالله. می فرماید که بساطت ملکه مانع نمی شود از استنباط احکام مربوط به بعض از ابواب. بعض از ابواب را استنباط می کند مجتهد و و ملائکه که بسیط هست مانعی در این کار ایجاد نمی کنند. بساطت مانع کشف بعض از مدارک نمی شود. این فرمایش ایشان تا این حد هست. بیان ایشان که واشکافی کنیم، منظور ایشان این باشد که خود ملکه به ماهی ملکه تجزیه نمی شود، درست بسیط. و اما استفاده از ملکه نسبت به بعض از ابواب از ملکه استفاده کنیم نسبت به بعض از مسائل، اون توانمندی وجود نداشته باشد یا به کار نبندیم. بنابراین تبعیض هست در متعلق، تجزیه نیست در خود ملکه. سیدنا الاستاد هم تقریبا همین مطلب رو می‌فرماید که بساطت ملکه مانعی ندارد، ولی شرحی که طبق مسلک ما کاملا مطلب واشکافی و روشن باشد دیگه در این دوتا متن نیست. خودتون زحمت بکشید. الان برای شما یادآور بشم شرح مسئله. سوال بعد، بارها گفتم جایی که خیلی میخوام موتور رو پرتحرک پیش ببرم سوال دارم، اینجا جای سوال است. در باره ملکه عنایت کنیم، تعریفی داریم. ملکه از مصطلحات معقول است. ملکه یعنی یک قوه نفسانیه، جزء قوا و قدرت‌های نفسانی آدم است. در تجربه و عمل ملکه رو میگیم توانایی بر کشف و درک مدارک. ملکه اجتهاد توانایی بر کشف و درک مدارک احکام. این را که عنایت فرمودید دقت کنید، خود ملکه متعلقات مختلفی دارد. ملکه توانایی است. این توانایی معناش این نیست که در تمامی مواردی که این توانایی جا دارد من حیث المجموع به طور فراگیر به کار برود. اگر برای بعضی از موارد به کار رفت به اشکال بر بخوریم، چنین چیزی نیست. ملکه توانایی است. از توانایی می شود استفاده کاملی به دست آورد، می شود استفاده محدودی به دست آورد. توانایی همون توانایی است، تجزیه نشده است. در جهت استفاده از اون ملکه تبعیض شده است، هیچ اشکالی ندارد. لذا گفته می شود که بعض از مجتهدینی که ادارای اجتهاد مطلق هستند بعض از مسائل رو کنار می گذارند به جهت عدم ابتلا یا به جهت اینکه اثر آنچنانی نداشته باشد. لذا معنای تجزیه را با تبعیض در استفاده از قدرت و توان جدا کنیم، اشکان مرتفع شد به حول و قوه خداوند. سؤال شما
حضرت استاد، این از مصادیق علم اجمالی،
بلندتر صحبت کنید.
این از مصادیق علم اجمالی در این کشف تفصیلی نیست؟
نه جزاکم الله خیر، نه ربط به علم اجمالی و تفصیلی ندارد آقای دکتر، سلامت باشید. حالا در این را
این در مرحله عمل هست، یعنی تعریف مستند متجزی
چی؟
تعریف تجزی اینه که نمیتونه در یه باب دیگه مثلا مثل معاملات اصلا اجتهاد کنه، توانایی رو در مرحله نظر هم نداره. شما میفرمایید توانایی رو داره، ولی مثلا باب
سؤال شما رو فهمید،
عبادت
سؤال شما رو فهمید، سؤال شما رو فهمید، این سؤال رو شرح میدم، این سؤال خوبیست، اجازه بدید. در باره ملک آقای نور محمدی هم گیر و پیچی دارد، شما هم سؤال الان شرح میدم نشان. ما تا به اینجا داستان بساطت ملکه رو شرح دادیم که ملکه بسیط است، قابل تجزیه نیست و تمام. و اما اینه که بگیم یک مجتهد دارای ملکه هست که بعضی از احکام را میتواند استنباط کند و بعضی از احکام را نمیتواند استخراج کند، عنایت کنید. در تعریف تجزی کاملش این است که یک مجتهد فعلا بعضی از مسائل را استنباط می کند و تواناییش نسبت به کشف بقیه مدارک منتفی نیست، لذا جواب شما داده شد. اما در باره خود ملکه که سؤال شده است، آقای نور محمدی فرمودن که در باره مجتهد میگد که اگر حرم براش حاصل شد تقلید ازش جایز نیست. اینا جزء فروع همین بحث ماست که در یکی دو روز آینده میگیم تبدل رأی یا انعزال از استنباط جزء فروع مسئله است که یادآور میشید. اجمالش این است که ملکه یعنی توانایی، کسی که حرم براش حاصل شده است دیگه توانایی استنباط ندارد. منظور از ملکه در اجتهاد که شرح داده شد این بود و تمام. پس از این که گفتیم اجتهاد به دو قسم هست، فراز بعدی عنوان کنید احکام اجتهاد. احکام اجتهاد به دو قسم هست. قسم اول احکام مربوط به اجتهاد مطلق، قسم دوم احکام مربوط به اجتهاد متجزی. اما قسم اول احکام سه قسم هست: یک، عمل خود مجتهد در احکام به رأی خودش، حکم اول. دو، تقلید غیر از او. سه، نفوذ حکم اون حاکم و مجتهد. این سه حکم را دارد هر دو نوع اجتهاد. اما در باره اجتهاد مطلق گفته می شود که بلا اشکالن کسی که در حد اجتهاد مطلق برسد باید به رأی خودش عمل کند. منظور از رأی معنای عرفی رأی نیست که هر چیزی که نظرش بگیرد. منظور از رأی یعنی استنباط حکم شرعی از مدرک صحیح شرعی آن. باید عمل کند بلا اشکاله. این مسئله را که بگیم بلا اشکاله، یعنی می توانیم بگیم که این عمل درست است به ضرورت، هیچ شبهه و اشکالی درش وجود ندارد. مجتهد است، علم پیدا کرده است، به حکم آن هم از مدرک صحیح آن باید به آن علم خودش عمل کند. حکم دوم، رجوع غیر به آن. درباره رجوع غیر به آن همان مسئله تقلید به میان میاد که در جلسه در حرفه بعد انشاءالله بحث تقلید را به میان خواهیم آورد به حول قوه خدا. یک نکته فقط اشاره کنم که تقلید از مجتهد جامعه شرائط جزء ضرورت های مذهب اهل بیت است و در این رابطه مدرک روایی بر اساس مسلک ما همان توقیع مبارکی است که از آقا امام عصر سلام الله تعالی علیه آمده است. کتاب وسائل جلد 18 باب 10 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 20 که در توقیع شریف آمده است: فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. این حدیث با همین متن که خواندم در حافظم دقیق بود، دیگه نیاز به دستگاه و انترنت ندارم، دقیق حفظ کرده بودم. اینا جزء محفوظات طلبگی ماست. در این متن شریف که میبینیم اشکال و جواب، اصل متن که آنچنان دقیق است که به این دقت متن دیگه نداریم. خصوصیات یک فقیه و دستور به عوام، فللعوام ان یقلدو آمده است. و اما اشکال معروف و جواب دقیق مسلکی. اشکال معروف چه بود؟ توقیع هست. توقیعات از نظر اعتبار گفته می شود که سندی آنچنانی ندارد. جواب ما چه بود؟ جواب ما این بود که توقیع اعتبارش ارتباط دارد به اعتقادات مذهب اهل بیت. اگر ما قائل که هستیم به وجود نواب احرمته باشیم و به غیبت صغرا و کبرا باشیم که جزء معتقدات ماست، توقیع عالی و سند است. نه تنها معتبر، عالی و سند است. بر اساس اعتقادات ما این روایت توقیع نه تنها از لحاظ سند و معایر رجال از شهرت برخوردار است. شهرت عملی قدمایی بلا شبهه اعتبار دارد که در حقیقت شهرت عملی قدمایی توثیق عملی است. این حدیث از شهرت بین متقدمین و متأخرین برخوردار است که از لحاظ معایر رجالی هم دست ما خالی نیست، ونگهی پشتوانه اعتقادی دارد. این جزء معتقدات ماست که از آقا امام عصر بیانات آمده است، نواب خاصی بوده و این روایت و این توقیع جزء توقیعات قطعیه است که به ما رسیده است. این توضیحی بود که قبلا هم اشاره شده بود، الان هم براتون گفتم. اما حکم سوم، نفوذ حکم مجتهد مطلق بر اساس همون روایت مشهوره ابی خدیجه که اسمش سالم ابن مکرم است، که گفتم باب یک از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 5 دیروز برای شما خواندم، تکرار نکنم، که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. جناب آقای دهخان اشکال یا سؤالی داشتن که بعضی از محققین فرمودن که من بیانی است. اجازه بدید یک نکته رو به ذهنتان بسپارید و به شاگرداتان منتقل کنید و آن این است: تمامی حروف من و اله و علا و فی و همه حروف فقط وضع شده اند برای ایجاد ربط و فقط و حسب، و اما ضرر و نفع و ظرفیت و بیانیت و غیرها خارج از مدلول حروف هست و هر کدام از قرینه حالی به دست میاد، منتها شرط استعمال دارد. اگر یک جای نفع بود در اونجا لام را به کار ببرید، شرط استعمال است، جزء وضع نیست. اگر یک جای ضرر بود علا را به کار ببرید، اما جزء معنای علا نیست. میبینیم علا بر نفع به کار میرود، حی علا خیر العمل، مگر برای ضرر است، جزء معنا نیست. لذا آیه دهخان، اگر شما یک معنایی را برخلاف اصل اعلام بکنید دلیل اقامه کنید. بنابراین اصل در حروف که از بیان در بحث حروف گفتیم که از بیان مبارک مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه استفاده می شود و محققین، محقق ناینی هم اعلام می کند که معنای حروف فقط ایجاد ربط هست، معنای دیگر در ضمن حروف گنجانده نشده است. این مطلب رو اجازه بدید که ادامه بدیم. بعد از این حکم مجتهد مطلق که گفته شد، می رسیم به احکام مجتهد متجزی. همین سه حکم را عنوان می کنیم. اول چه بود؟ بعد از آن که گفتیم مجتهد متجزی ممکن است، حکم اول عمل خود مجتهد متجزی نسبت به حکمی که خودش استنباط کرده است، جایز است یا جایز نیست. محقق خراسانی میفرماید این مطلب محل خلاف هست، ولی تحقیق ایشان میفرماید تحقیق سیدان الاستاد هم همین مطلب رو تأیید میکنند و تحقیق هم همین است که مجتهد متجزی نسبت به یک حکمی که در حد اجتهاد رسیده است تقلید براش جواز ندارد. چرا؟ چون تقلید منتفی به انتفاع موضوع است، جهل به حکم ندارد تا مراجعه به عالم بکند. او باید به همان مقتضای علم و اجتهاد خودش عمل کند. اما نسبت به رجوع غیر محقق خراسانی می فرماید محل اختلاف است. ممکن است بگیم که سیره عقلا که اعلام می کند جواز رجوع جاهل به عالم را عمومیت داشته باشد، به عالم بالجزء هم عالم اطلاق شود و مراجعه شود جواز، و عدم جواز گفته می شود که سیره عقلا اینجا جا ندارد. شک در شمول می کنیم سیره از ادله لبیه است، شک در شمول مساوی با عدم شمول هست، لذا رجوع غیر به مجتهد متجزی قابل التزام نیست. و همینطور حکم سوم چه بود؟ من در حافظم هست، خواستم بگم شما با من هستید یا نیستید. نفوذ حکم مجتهد متجزی، آیا نفوذ دارد حکمش نسبت به غیر یا ندارد؟ بله، سیدون محقق خراسانی می فرماید که نسبت به این حکم اخیر، یعنی نفوذ حکم مجتهد متجزی، اشکال عمیق‌تر است. چرا؟ چون که باید حاکم عالم باشد. بعد سیدون الاستاد هم همین مطلب رو تأیید میکند با یک اضافه این است، میفرماید که هر چند از نظر سیره ممکن است ادعا شود که سیره رجوع جاهل به عالم، به عالم بالبعض را هم شامل بشود. بعد می فرماید که هر سیره که اعتبار ندارد، سیری که امضا بشود. ما دیدیم که از سوی شرع بیانی آمده است که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، بنابراین سیره را به طور اطلاق جلوشون گرفته است. یعلم شیئن، این یعلم شیئن معناش که شما هم شاید اینو مطالعه کردید، یعلم شیئن یعنی بداند یک مقدار زیادی از قضایای ما را. وقتی که شیئن اضافه یا نسبت به قضایای ائمه و علوم آل البیت داده شود، اون شیئن یک معنای وسیع خواهد داشت. شیئن یک چیزی است. لذا سیدون الاستاد در بحث خودش میفرماید که مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه وقتی که در حال احتضار قرار گرفت، یادتون هست وقتی که در حال احتضار قرار گرفت که شاگردان و اصحاب نشسته بودن، از جمله شیخ انصاری، یک صدایی را از هاتف غیبی شنیدن که گفته شد هازا یعلم شیئا من علوم آل البیت. معنای یعلم شیئا در حد صاحب جواهر بشود، این یعلم شیئا من علوم آل البیت هست. بنابراین شیئن یک مقدار کثیری است که سیره هرچند به مقدار اندک اکتفا کند ولی جواب نمیدن. مطلب تا اینجا این سه فرازی که گفته بودم کامل شد. فراز چهارم سریع بگم که انشاءالله دو جلسه دیگه اجتهاد جمع بشه طبق تنظیم ما. فراز بعدی مختصر گفته شود عبارت است از نگاهی به مبانی استنباط یا مدارک احکام. در باره مدارک احکام علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 384 8 امر را تحت عنوان شرایط اجتهاد یادآور می شود. یک، آشنایی یا معرفت نسبت به علوم عربیه ادبیات از صرف و نحو تا ادب و بلاغت. دو، آشنایی با دلالت الفاظ، فهم ظهورات که مهم است در استنباط. سه، آشنایی با کتاب و سنت که از رجال استفاده کند احادیث معتبر را تشخیص بدهد، ظواهر کتاب را بفهمد. چهار، اجماع که می‌فرماید فتوا برخلاف اجماع ندهد. پنج، اصول عقلیه یعنی همین اصول عملیه و لفظیه که ما میگیم که مهم هست در استنباط. شش، آشنایی با برهان یعنی منطق و آشنا باشد، اشکال اربعه را بداند تا بتواند استنتاج کند. هفت، ناسخ و منسوخ باید براش روشن باشد. هشت، استخراج فروع از اصول، این هشت تا امر رو پیش آوردم. شهید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 42-43 هم می‌فرماید که برای مجتهد 13 تا شرط لازم است، یعنی مبانی اجتهاد برای مجتهد که فراهم بشود 13 امر است. همین 8 تا مضافاً بر ایمان، عدالت و سنت و کتاب را دوتا کرده است که می شود 3-4. ما به 8 چند تا اضافه کنیم تا 13 بشود؟ 5 تا دیگه، درسته؟ ایمان و عدالت دوتا اضافه شد، سنت 3. بعد می فرماید که ما حافظه هم دا داشته باشه کسی نباشد که حافظش ضعیف باشد. اگر کسی حافظش ضعیفه، اون هم شرایط اجتهاد رو ندارد. برابر این یک امر دیگر رو از شما بدهی دارم. امر پنجم در باره شرایط اجتهاد که شهید در همان منبع اضافه می کند، آشنایی با کلام. با کلام هم باید آشنا باشد تا پایه و بنیانش درست باشد. این را از اقوال اعظم برای شما یادآور شدیم. اما محققین مثل محقق قمی، قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین چاپ جدید جلد 4 صفحه 261 می‌فرماید مبانی اجتهاد 5 چیز هست: لغت، صرف، نحو، منطق، منطق، منطق و کلام و اصول. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 18 فرماید اجتهاد نیاز دارد به افضل. قبل از محقق نائینی محقق خراسانی بود، ترتیب محفوظ باشد. محقق خراسانی می‌فرماید مبانی اجتهاد 3 چیز است: آشنایی با علوم عربی کامل و آشنایی با تفسیر و آشنایی با اصول. که می‌فرماید اصول بنیاد اصلی استنباط است. ما من مسئلت الا مربوط به قاعده اصولی است. محقق نائینی 3 چیز میگن در همون صفحه و همون منبع: 1 علوم عربیه که ادبیات، 2 رجال، 3 اصول. سیدنا استاد هم همین 3 چیز را اعلام میکنند. مبانی این شد. یه جنبندی کوتاه درباره مبانی اجتهاد، آنچه که لازم است به تعبیر محقق نائینی به 2 صورت است. صورت اول مقدمات اعدادیه است، صورت دوم مقدمه موصله یا جزء الاخیر. برای این ادبیات، صرف و نحو، منطق و کلام، اینا مقدمات اعدادیه است، ولی آنچه که جزء اخیر است در باره استنباط اصول است. که اصول در حقیقت اسمش اصول است. اصول یعنی قواعد استفاده از کتاب و سنت. که علامه حلی می‌فرماید 500 تا آیه قرآن داریم که باید مجتهد با آن آشنا باشد، و 43,000 روایت در کتب اربعه داریم که باید یک مجتهد آشنا باشد. مجتهد شدن کاری نیست که از دست خود آدم ساخته باشد. اجتهاد و مجتهد شدن مطلبی است که باید از بالا با عنایت انشاءالله صورت بگیرد. اللهم موفقنا نال ما تحب و تردا سلامتی آقای ما به زمان سلامت ختم کنید.